بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثالث روایت عبدالملک ابن عتبه عن الرضا علیه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما او متاعا الا ان لیس منه علی وقیعه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما تا به حال برای اون عموماتی که در صفحه 92 به عنوان عمومات دال بر صحت عقد ولو شرط فاسد باشد، برای اون عمومات دو تا مخصص رو تا به حال ذکر کردیم، هر دو رو هم رد کردیم، گفتیم اینا نمیتونن مخصص عمومات باشن. سومین موردی که گویا بعضی خواستن بگن اینها هم مخصص اون عموماتن و میتونن دال بر فساد عقد باشن در فرض فساد شرط، این سومین دلیل دوستان روایات خاصه ایست که در مسئله وجود داره. در واقع دوستان ما داریم ادله این حکم رو بررسی میکنیم که شرط فاسد مفسد عقده. اگر کسی بخواد بگه شرط فاسد مفسد عقده، به چه ادله ای تمسک میکنه که این ادله بشه مخصص اون عمومات؟ یکی از اون ادله دوستان روایاتی است. ایشون ابتداءن دوستان سه تا روایت رو ذکر میکنه، بعد از این که سه تا روایت رو ذکر میکنه و بیان استدلال این سه روایت رو مطرح میکنه، میره سراغ جواب اینها. این سه تا دوستان تقریبا یک صفحه و چند سطر متن روایتش و بیان استدلال اون روایات، عرض کنم حجم کتاب رو اشغال کرده. من اجازه میخوام یک یک روایات رو عرض بکنم، رو عبارت براتون بخونم، بیان استدلالشو بگم، رد بشیم تا برسیم به انتهای روایت سوم، بعد ببینیم شیخ اینا رو چجوری جواب میده. فعلا تا جوابش ما عبارت خونی داریم، گرچه تو عبارت خونی بحثای خارجی که من بخوام توضیح بدم که استدلال به این روایات به چه شکل بوده رو داریم ها، اما چاره ای ندارم جز این که عبارت رو اول روایت رو بخونیم، با متن روایت آشنا بشید تا بعد بیان استدلالش هم عرض کنم. نگاه کنید روایت اول، آقایون این روایت میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه شرط فاسد مفسد است، مفسد عقد، عقد رو فاسد میکنه. روایت اول، روایت عبدالملک ابن عتبه عن الرضا علیه السلام. وسائل الشیعه دوستان این روایت رو از آقا موسی بن جعفر نقل کرده که عبدالملک ابن عتبه، عرض کنم ایشون میگه که سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن الرجل. دقت میکنید، یعنی از آقا موسی بن جعفر این رو نقل کرده، نه از امام رضا علیه السلام. تو تهذیبم البته من ندیدم، حاشیه داره، تهذیبم همین جوره، از آقا موسی بن جعفر نقل کرده. حالا علیالن چه امام رضا چه آقا موسی بن جعفر فرقی نمیکنه. میگه سوال کردم از امام علیه السلام عن الرجل، در مورد یه مردی که ابتاع منه طعاما او متاعا، میخرد از شخصی یه طعامی رو یه متاعی رو، الا ان لیس منه علی وضیعه، با این شرط میخره که نبوده باشد از جانب این طعام، منه بزنید به طعام یا متاع، از جانب این طعام یا متاع بر من وضیعه. وضیعه دوستان عرض کنم خدمت شما یعنی خسارت. گویا دوستان تصویر مسئله به اینه، یه طعامی بوده، دقت میکنید، خریدار میخواد اینو بخره ببره در مغازش مثلا بفروشه، اما میترسه ببره در مغازش کسی نخره و چی بشه؟ فاسد بشه، از بین بره. میگه خب من ببرم ضرر میکنم. میگه به این شرط ازت میخرم که خسارتی بر من نباشه. یعنی اگه تونستم بفروشم که فروختم، نتونستم پست میارم، خسارتش با من نباشه. ها، فقط خواستم یه تصویر ارائه کنم براتون. ابتاع منه تعامن او متاعا، اما با این شرط، الا به این شرط که لیس منه از جانب این تعام یا متاع علیه وضیعتون خسارتی، هل یستقیم ذلک؟ یه همچه معاملهی درسته؟ ما حد ذلک، ما حد ذلک دوستان انگار میخواد بگه به چه کیفیتی صحیحه، به چه کیفیتی باطله. مرز صحیح و بطلان رو برای ما مشخص کنید. قال، امام فرمودن لا ینبغی، قال لا ینبغی. خب این متن روایت دوستان، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. در بیان استدلال به این روایت، کسی که میخواد بگه شرط فاسد مفسده، میگه انگار لا ینبغی نمیخواد بگه که کراهت داره. آخه اگه لا ینبغی معناش کراهت باشه، که داله بر این نیست که شرط فاسد مفسد عقده. این لا ینبغی ایشون میفرماد مراد ازش حرمت و بطلان عقده. میدونی چرا؟ چون اگر بخوای بگی لا ینبغی، لا ینبغی میگه مکروهه، این معناش این است که عقد صحیحه، اما عمل کردن به این شرط چیه؟ کراهت داره. اما این نمیتونه درست باشه. اگر عقد صحیح باشد، سابقا هم گفتیم ولو شرط فاسد باشد، از باب وفای به وعده عمل به اون شرط فاسد چیه؟ بگو، استحباب داره. اگر عقد صحیح باشه، عمل به وعده رو شما بخوای بگی مکروهه، این که جور در نمیاد. چرا؟ چون اینجا شرطی نیست که خلاف شرع باشه که. ها، اتفاقا چون وعده داده استحباب داره به این شرط فاسد چکار کنه؟ عمل بکنه. پس نمیتونه لا ینبغی معناش کراهت با صحت عقد باشه. بگیم عقد صحیحه، اما عمل به اون وعده و شرط چیه؟ کراهت داره. این که نمیشه که. اگه عقد صحیح باشه، عمل به اون شرط، عمل به اون وعده ولو فاسد باشد، کراهت معنا نداره. پس لا ینبغی یعنی این بی باطله. دقت میکنید؟ وقتی بی باطل شد دیگه طبیعتا معنا نداره. عمل به وعده، وعده و شرط فاسد دیگه با ابطال عقد، دیگه اون شرط هم در واقع از بین میره دیگه، استحباب اونجا معنا نداره. پس مراد دوستان اینجا بطلانه، مراد بطلانه. پس ببینید این روایت میخواد بگه شرط فاسد چیه؟ مفسد عقد است، عقد رو باطل میکنه. این عرض کنم روایت اول. ولذا میفرماد و ظاهر ان المراد الحرمه، الحرمه یعنی بی باطله، حقی برای طرفین ثابت نیست. لل کراه کما فی المختلف، مراد کراهت نیست. ها، همینجور که در مختلف هم همین حرف زده، این کما فی المختلف نمیخواد بگه مختلف هم مختلف کراهت رو پذیرفته ها، نه، همینجور که در مختلف میگه ظاهر روایت حرمت نه کراهت، یعنی مختلف هم حرف بگو ما رو میزنه. چرا؟ دلیل چیه؟ اذ مع صحت العقد لا بتل کراهت الوفاء بالوعد، معنا نداره. عقد صحیح باشه اما وفای به وعده چی باشه؟ مکروه باشه. خب این شرط ولو شرط فاسده، اما سابقا اول بحث ما گفتیم وفای به وعده ولو اون وعده شرط فاسد باشه، اگر اون شرط خلاف شرع نباشه ها، دقت میکنید؟ این عمل به اون وعده ولو شرط فاسده استحباب داره، کراهت توش معنا نداره. این روایت اول.
این کراهت از جانب شارطه، اما مشروط به علل مستحبه که عمل کنه، اما شارط نباید اینطور شرط کنه. مکروه بر شارط که این چنین شرط کنه. حالا که شرط شد یک مکروه انجام داد، اما بر مشروط علیه که مستحبه که انجام بده شرط داره.
خب حالا بذارید ما جواب شیخم بشنویم، چون هنوز جواب نداده ایشون، ایشون میخواد هر ستا رو جواب بده. اگه جواب ایشون با شما یکی بود که یکی بود، جواب یکی نبود، اون وقت بفرمایید عرض میکنم خدمتتون، چون ایشون هم جواب داره برای این مسئله دیگه، که سوال نداره. خب بریم سراغ روایت دوم. ببینید آقا این روایت دوم رو، اینا رو شماره بزنید روایات رو. روایت حسین ابن منذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، حسین ابن منذر میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم الرجلو یجیعنی، یک مردی میاد پیش من فیطلب منی العینه، از من اینه طلب میکنه. آقا اینه چیه که طلب میکنه؟ خوب دقت کنه چه عرض میکنم. یه عملی، حواست به من باشه، حواست به من باشه آقا، یه عملی بین، عرض کنم، تجار برای فرار از ربا رایج بوده، اون عمل رو بهش میگن اینه. اون عمل چیه؟ اون عمل دوستان اینه که اگر مثلا یه شخصی بیاد یه متاعی رو به فرد دوم نسیهی بفروشه، من بگم آقا ماشینم رو به شما میفروشم 10 میلیون، ما 1 میلیون به من بده، ما 500,000 تومان به من بده، پول ازت نمیگیرم که، ماشین رو بهت فروختم، ما 500,000 تومان 20 ماه مثلا به من ما 500,000 تومان بدی. بعد شما میگی خب اب نداره، من اینو میخرم ازت، بعد همون ماشینو فل مجلس به خود من دوباره بگو میفروشی، اما چقدر میفروشی؟ 5 میلیون. نقدن من پول به شما میدم 5 میلیونو، نسیه میخری کمکم کن. نقد برای چی این کارو میکنی؟ میخواستی پول گیرت بیاد، پول لازم بودی، پول نداشتی، به جای اینکه بری ربا کنی، ها 5 میلیون از یه کسی بگیری مای 500 تومن بهش بدی، بعد 10 میلیون پس بدی، ها اومدی یه جنسی رو ازش بگو مدت خریدی، اما همون جنس رو فل مجلس بهش نقد فروختی، اینو بهش میگن چی؟ میگن اینه. الرجل یجیعنی، اومد پیش من، فیطلب منی الاینه، از من اینه طلب کرد، یعنی گفت بیا همچه معاملهی با هم دیگه انجام بدیم. فاشتر المتاع من اجله، این بابا دقت کنید، این آقایی که ازش طلب کردن میگه من میخرم متاعی را به خاطر این آقا، یه متاعی را به خاطر این آقا میخرم، ثم ابیعه ایاه، میفروشمش به این آقا. میفروشمش به این آقا یعنی چی؟ یعنی به یک قیمت بالاتر از نقد به نسیه بهش میفروشم. دقت کنید بعضی از قیود نیامده تو عبارت ها. میفروشمش به این آقا یعنی مثلا فرض کن میگم آقا این 10 میلیون، اما مای 500 تومن تو به من بده، نسیه بهش میفروشم. اصلا 10 میلیون تو یک سال دیگه کلن پولشو به من بده، ها؟ ثم اشتریه منه مکانی، سپس میخرم اون کالا را از این آقا همون جایی که وایستادم، این مکانی یعنی تو فل مجلس ازش دوباره میخرم. اما این میخرمش چیه دوستان؟ نقده، نسیه بهش میفروشم، نقد ازش میخرم. البته نقد که میخرم طبیعتا به قیمت پایین تر میخرم دیگه، 10 میلیون بهش میفروشم که یه سال دیگه دو سال دیگه به من بده، اما 5 میلیون ازش میخرم نقدن. اتفاقی که میفته این وسط، این آقا 5 میلیون بگو الان گیرش میاد پول نقد، کارش را میفته، دو سال دیگه میخواد 10 میلیون به من پول بده، این اتفاق میفته دیگه، ها؟ خوب دقت کنید، امام یه جوابی میدن، من اول توضیح بدم جواب امام رو بعد عبارت رو بخونم. امام میفرمان این دو جوره، یه وقت هست تو این ماشین رو به این آقا نسیه 10 میلیون میفروشی که دو سال دیگه پولت بده، ماشین رو میفروشی، ماشین رو تحویلش میدی، میگه آقا برو دو سال دیگه پول به من بده، بعد اون میخواد دوباره معامله کنه دیگه، ماشین رو با شما خودت بفروشه. امام میفرمان که اگر اون معامله دوم که دوباره او میخواد ماشین رو نقد به شما بفروشه، اون معامله دوم به اختیار خودشه، بخواد به شما ماشین رو نقد میفروشه، بخوادم نمیفروشه، شما هم مختاری، دلت میخواد نقد میخری، دلت میخواد نمیخری، یعنی معامله دوم زوری نباشه، شرط نشده باشه، ها؟ معامله دوم در اختیارتون باشه، تو میخوای میخری، نمیخوایم نمیخری، اونم میخواد بفروشه، میخواد نفروشه، اگه اینجوره. اما در این حال طرف خودش میگه آقا من ماشین مگه مال من نیست، الان میخوام به تو بفروشم 5 تومن، میفروشه. امام فرمان اشکال نداره، این معناش این است که اگر زوری باشه، اختیار نداشته باشید، بگو اشکال داره. نگاه کن، فقال ان کان هو، هو یعنی چی؟ یعنی اون رجل، رجلی که به نسیه از شما خریده، ان کان هو بالخیار یعنی مختاره، ان شاء باء و ان شاء لم یبه، دلش بخواد بد میفروشه، دلش هم نخواد نمیفروشه، و کنت انت بالخیار، تو هم خیار داری، تو هم مختاری، ان شئت بگو اشتریت و ان شئت لم تشتره. اگه اینجوریه فلا بعثه، این به اشکال نداره. فقلت، راوی میگه ان اهل المسجد، یه اهل المسجد کنایه از اهل سنته، علمای اهل مسجد که تو مسجد میشینن با هم حرف میزنن و خلاصه فتوا میدن. ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد، اونا میگن این چه بی فاسده، این فرار از رباس مثلا. و یقولون، اونا چی میگن؟ میگن انه ان جاء به بعد اشهر صح، اگه این آقا ماشین و نسیه از شما خرید رفت دو سه ماه بعد اومد به شما دوباره فروخ نقدی، اشکالی نداره. انه یعنی اون رجل، ان جاء بهی یعنی ماشین رو آورد بعد اشهرن، این بی رو انجام داد بعد اشهرن، چند ماه گذشت بعد انجام داد، صحه، این بی صحیحه. قال، امام علیه السلام فرمودن انما هذا تقدیم و تأخیر، این که الان معامله دوم انجام بشه یا چند ماه دیگه انجام بشه، این صرف تقدیم و تأخیره، این اثر نداره. مهم چیه؟ بگو. مهم مختار بودن این راست تو این معامله. مهم اینه که واقعا این معامله را طرف دلش نخواست انجام ده بده، انجام نده، ماشین رو برداره ببره. اما اگر نه دلش میخواد انجام بده، بهش میگه آقا ماشین رو بردار ببر، نمیبره، میگه آقا من میخوام بفروشم، شما هم دلت میخواد بخری، اگر مختاری دیگه بقیهش تقدیم و تأخیر اثری. این انما هذا تقدیم و تأخیر میخواد بگه این پس و پیش بودن زمان اثر، مهم و مختار بودن، لا بعثه، یعنی لا بعثه به هذا البی، این بی اشکالی نداره. خب باز یه لحظه حواست به من باشه. آقایون بزرگوار، دوستان گرامی، دقت کنید، این روایت از کجاش فهمیده میشه که شرط فاسد مفسده؟ اصلا چه ربطی داره به این که شرط فاسد مفسده؟ چه ربطی به شرط داره؟
نه، اگر شرط
میکرد
که حتما
بعد به من بفرست. ببینید، خوب دقت کنید، مفهوم این روایت این است که اگر مختار نباشن توی معامله دوم، ففیه بعثون، چون امام فرمود اگه مختارن لا بعثه، این معناش این است که اگه مختار نبودن ففیه بعثون. خب این اگر مختار نبودن چجوری میشه اینا مختار نباشن؟ راهش اینه که تو معامله اول طرف بگه آقا من این ماشین رو به شما میفروشم 10 میلیون نسیه، 2 سال دیگه پول شما من بده، اما شرط میکنم که این رو نقدی به خود من به 5 میلیون بفروشی، چون اگه این شرط رو نکنم که اون اختیار وجود داره دیگه، چون فروخته دیگه، ملک طرف شده دیگه، این معنا نداره عدم اختیار، پس حتما باید شرط کرده باشن. اگه شرط کرده باشه در ضمن معامله اول، خب اینجا میشه عدم اختیار نسبت به معامله دوم. وقتی عدم اختیار شد نسبت به معامله دوم، امام فرمودن این باطله. خب این شرط، دوستان، شرط فاسده یا صحیحه؟ این شرطه که من تو معامله اول که دارم به شما میفروشم شرط بکنم، به شرطی بهت میفروشم که دوباره به من بفروشی، این شرط، شرط فاسده، و شرط فاسد رو امام فرمودن چیه؟ مفسده، چون فرمودن اگر اختیار نداشته باشی، اگه شرط بکنیم به باطل دیگه، درست شد؟ عرض کنم خدمت شما، لذا از این روایت ایشون استفاده کرده که این بی، عرض کنم در این بی شرط فاسد، امام میخوان بفرمان مفسده. اینم بخونیم تا برسیم به روایت سوم، نگاه کنید. فان مفهومه ثبوت البعث اذا لم يكونا او احدهما مختارا في ترك المعامله الثانيه، مفهوم روایت ثبوت بعث و اشکال است زمانی که هر دو یا یکی مختار نباشه در ترک معامله ثانیه، چون حضرت فرمودن اگر اختیار دارید لا بعث، این معناش این است که اگر اختیار ندارید، حالا چه هر دوتون چه یکیتون، ففیه بعثون. و عدم الاختیار فی ترک معامله ثانیه انما یتحقق باشتراط فعل اون معامله ثانیه فی ضمن العقد اول. خب شما اگر شرط نکنی در ضمن عقد اول که الزام آور نیست، اگر شرط نکنی شما مختاری، پس عدم اختیار مال وقتی است که تو ضمن معامله اول چکار کنی؟ شرط بکنه و الا فلا یلزم له علیها، و الا ملزمی برای او نیست برای نسبت به این معامله. لا یلزم له علیها یعنی ملزمی برای این شخص نیست نسبت به معامله. فیسیر الحاصل، لذا حاصل روایت این میشه انه اذا باعه به شرط ان یبیعه من، یا به شرط ان یشتریه من. این باعه یعنی به اول یا دوم؟ به اول. اول اگر بفروشد تو به اول ماشین رو به این آقا به نسیه، اما به شرط این که دوباره بفروشه به خودش، یا به شرط این که این آقا بخره از او، حالا چه شرط بیع اون آقا رو بکنه چه شرط اشتراع خودش رو بکنه، ها؟ لم یصح البیع الاول فقط الثانی. یا اینجوری بگیم وقتی بیع بکنه به این شرط، بیع اول صحیح نیست ولذا بیع دوم هم صحیح نیست، یا نه اینجوری بگیم لم یصح الثانی لعجل فساد الاول، ها؟ هر جفتش یکی، چه بگیم آقا بیع اول صحیح نیست در نتیجه بیع دوم هم صحیح نیست، یا بگیم بیع دوم صحیح نیست به خاطر فساد بیع اول. درست شد؟ پس شرطی که در ضمن عقد اول شد مفسده، از لا مفسد له غیره، چون مفسدی دوستان برای بیع ثانی غیر از بیع اول، اگر بیع اول صحیح باشه که وجهی نداره که ما بگیم بیع دوم باطله. ولذا بیع، عرض کنم خدمت شما، اول که باطل شد بیع دوم هم خود به خود باطل میشه. پس شرط فاسد مفسد است و عرض کنم راهکاری نداره. اینم روایت دوم. نه سوری نیست، نه. اگر شرط بکنه که اختیارت دستش بره، بله. اما اگر من ماشینمو به شما نسیه فروختم، گفتم آقا شما دو سال دیگه 10 میلیون برام بیار، اطمینانم بد دارم، ها؟ شما هم گفتی آقا دوباره بد نمیفروشم، رفتی یه جای دیگه فروختی، باید من باکیم نباشه، نمیتونم زورت کنم که. کما این که اگه من نسیه به شما فروختم، من گاهی این بحثا پیش میاد به سوال کننده میگم یه وقت شما یه چیزی رو نقد میفروشی میخوای نسیه بخری، این اشکال نداره به شرط این که اگر نقد فروختی این وسط قبل از اینکه بخری صاعقه آسمانی اومد اون از بین برد، سیل اومد اون از بین برد، شما معامله دوم انجام ندیدی، ملک شما بوده، نمیتونی حرفی بزنی. واقعا اینا رو ملتزم باشیم. امام هم همین رو میفرماید دیگه، میگه آقا نسبت به بیع دوم اگر شما مختاری، میخوای میفروشی نمیخوای نمیفروشی، اون میخواد میخره نمیخواد نمیخره، ولی اگه طرف گفت آقا من درست نسیه فروختم تو ذهنم بود بخرم اما نمیخرم، برو به یکی دیگه نقد بفروش. اگر معامله واقعی باشه این روایت میگه اشکال نداره. دیگه حالا اونا رو باید توجیهشون کرد دیگه، حالا این که مردم چه کار میکنن، القیبت و اشد و من از اینا هم نمیشه به مردم گفت. اگر طرف ملتزمه به احکام شرعی توجه باید بکنه دیگه، اگه نیستم که هیچی دیگه، اینا رو باید شما براش خوب توضیح بدی، اگه خوب توضیح داده باشه ظاهرا مشکلی نداره. اسم اینا رو آقا کلا شرعی نگذارید، شرع مقدس اگر راهکاری به ما داد این دیگه کلای شرعی نیست، مسئله شرعی است دیگه. حالا ممکنه شما بگی آقا من نمیفهمم خارجن اثری داشته باشه یا نه، ممکنه شما نفهمی، اما قاعده و آثارم داره ها، آثاری هم برش مترتبه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اگر شما همین معاملهی که امام فرمود دوتا معامله رو انجام دادی، خب این دوتا معامله رو انجام دادی از ربا فرار کردی، شما به این آقا گفتیم من ماشینم رو بهت میفروشم 2 ساله 10 میلیون، نقدی ازش خریدی 5 میلیون، این فرقش این با این که شما 5 میلیون بهش بدی به شرط این که سر 2 سال 10 میلیون بده چیه؟ فرقش میدونه چیه؟ فرقش اینه که سر 2 سال وقتی شما نتونستی 10 میلیون رو بدی، شد 3 سال، شد 2 سال و 2 ماه، اون بابایی که ربا داده میزنه رو چرتکه، میگه 2 سالش اینقدر، ها 2 سال و 2 ماهش 10 میلیون و 500، او چی کار میکنه؟ رباگیره دیگه، ها؟ ماه به ما داره کنتور میندازه. اما شرع مقدس میگه وقتی تو بی کردی 2 ساله، سر 2 سال طرف نداد، باید مهلتش بدی، نمیتونی کنتور بندازی، ها؟ یه وقت طرف داره نمیده، اون باید یقشو گرفت، باید بالاخره پول ازش گرفت، اما یه وقت واقعا طرف مشکلی براش پیش اومده نداره بده، 3 سال شد، شما نمیتونی بگی حالا که 1 سال اضافه شده 1 قرون بذار روش، اون 1 قرون رباست. دقت میکنه چه این آس ببین متشرع ملتزم به همه این اموره. کسی که میخواد به احکام دین عمل کنه باید ملتزم باشه به این امور. یعنی وقتی فروختی سر دو سال اگه نتونست پس بده بگو، باید مهلتش بدی. دین اینو میگه، این راچاره اینه. خب این آثارش، اگه طرف نمیخواد ملتزم باشه هایی چی دیگه، اون رباخارو بره هر کدرش میخواد بکنه. اگه میخواد ملتزم باشه این آثار رو باید بپذیر. اینم روایت دوم. بریم سراغ روایت سوم. آقایون تو روایت سوم داره روایت علی ابن جعفر عن اخیه آقا موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم الى اجل. این شبیه همون روایت قبلیه ها، اما یه صراحتی توش هست که اون قبلیه نداره. میگه سوال کردم از رجلی که باع ثوبا، یه ثوبی رو میفروشه به عشره دراهم، اما الا عجلن میفروشه. الا عجلن یعنی چی آقایون؟ یعنی 10 درهم شو یه سال دیگه بهم بده، آن نسیه باریکلا. سمشتراه به 5 نقدن، اما همون لباس رو دوباره از این آقا میخره به 5 درهم، اما نقدی دیگه، 2 سال دیگه نه 5 درهم رو بهش میده. این میشه همون بیع چی آقا؟ اینه که ما بحث کردیم. ایحلو راوی میپرسه که آیا این حلاله؟ قال اذا لم یشترطا و رضیا بگو فلا بأس. اگر شرط نکنن، از شرط نکنن یعنی چی؟ یعنی معامله دوم رو در ضمن معامله اول شرط. ما تو روایت قبلی آقا کلی تلاش کردیم بگو این شرطه رو بخورونیم به روایت، بگیم خود تو این روایت اگه بخواد تو معامله دوم اینا مختار باشن باید شرط نکرده باشه، ولی اگه شرط کرده باشه مختار نیست. و رفتیم سراغ مفهوم، گفتیم پس اگر شرط کرده باشه ففیه بحث. اینجا دیگه خودش میگه اذا لم یشتر تا ورزیا فلا بحث، و لذا میگه و دلالتها او زحمن ال اولا. اولا یعنی چی آقا؟ یعنی روایت دوم، روایت قبلی. اولا نه یعنی روایت اول، ربطی به روایت اول نداره، این روایت قبلیه. خب این عرض کنم خدمت شما 3 روایتی که ایشون عرض کنم خدمت شما فرمود. روایت اول دوستان وسائل جلد 18 صفحه 95، دومی روایت دوم حسین ابن منذر، روایت حسین ابن منذر وسائل جلد 18 صفحه 41 و 42، روایت سوم هم جلد 18 صفحه 42 و 43. اونا 20 جلدیه دیگه، مال ما 30 جلدیه. آدرسایی که من میدم از اول سال گفتم آدرسای من 30 جلدیه وسائل چاپ آل البیت، اون پاورقیاتون 20 جلدی چاپ آل البیت چیز میکنه آدرس میده. خب پاورقی ما هم 20 جلدی رو آدرس میده، این کتابای کنگرم همینجوره. من 30 جلدی رو عرض میکنم که دوستان اگه 30 جلدیه وقت دم دستشونه، چون این نرم افزارم همه 30 جلدیه، در مفصلهای نور و اینها، اینا 30 جلدی ها رو داره، لذا آدرس که بهتون میدم حالا میتونید سرچ کنید، میتونید با این آدرس که عرض میکنم مراجعه کنید. خب ایشون چی جواب میده این روایات رو؟ خوب دقت کنید به عرضم. نسبت به روایت اول، نسبت به روایت اول ایشون میفرماید که امام انتهای روایت فرمود لاینبقی. شما فرمودید این لاینبقی دلالت بر حرمت و بطلان میکنه، نمیتونه دلالت بر بگو کراهت بکنه. چرا مستدل میگفت نمیتونه دال بر کراهت باشه؟ میگم معنا نداره بیش صحیح باشه اما عمل به وعده و شرط مکروه باشه، چون اگه بیش صحیح باشه عمل به وعده و شرط چیه؟ مستحب به مکروه نیست. شیخ انصاری میدونی چی جواب میده؟ شاید جواب شما همین باشه، ببینید همین هست یا نه. ایشون میفرماید که مستدل که گفت لا ینبغی معناش این است که عرض کنم باطل حرامه، نه معناش این است که بیش صحیح اما وفاء به شرط مکروهه. این حرف درستی نیست. چرا؟ چون میتونه دوستان لا ینبغی معناش کراهت باشه اما نه کراهت عمل به شرط، بلکه کراهت خود بی. میخواد بگه یه همچین معاملهی با این شرط اصل معامله مکروه. یه وقت شما کراهت رو میزنی به عمل به شرط، و طرف میگه آقا وقتی بی صحیحه دیگه عمل به شرط که معنا نداره مکروه باشه، اما یه وقت شما میگی آقا کراهت یعنی کراهت خود بی، یعنی بخوای معامله غیر مکروهی داشته باشی نباید اینجوری معامله کنی. این معامله اینجوری مکروهه، گرچه اگر این معامله مکروه رو کردی از باب اینکه وعده دادی به اون وعده مستحب به عمل کنی. تو اگه اینو میخواد بفرمایید که ظاهرا همین بود ها؟ آره خودشم نمیدونست اینه. عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید این مشکلی نداره، لذا لاینبغی ظاهرش کراهته، کراهت هم معنا داره دیگه، اون حرف جور در نمیاد. این عرض کنم جواب اولی. نگاه کنید این دو خط رو ول جواب. اما عن الاولا روایت اول، فب ظهور لاینبغی فل کراهه ولا مانع من کراهت البی علا هذا النحو. اون بابا کراهت که معنا میکرد، کراهت رو میزد به عمل به شرط. ایشون میگه نه بابا، این کراهت کراهت خود بیعه. لا ان البی صحیح غیر مکروه ول وفاء به شرط مکروه تا شما اشکال کنی. درست شد؟ این جواب از روایت اول. و اما روایت دوم، دوستان بزرگوار، روایت دوم و سوم رو ایشون یکاسش کرده، چون روایت دوم و سوم یکی بود در واقع، دقت میکنید؟ یعنی مضمونش یکی بود و چه استفادهش یکی بود. جناب شیخ انصاری میفرماید ظاهر روایت اول از این دو روایت، الان دیگه اون روایت شماره یک رو بذارید کنار، تو دو و سه روایت اول رو داریم میگیم. روایت اول دوستان ظاهرش اینه، دقت کنید، این که امام فرمود این معامله رو اگر اختیار دارن که انجام بدن لا بأس، مفهومش این است که اگر اختیار ندارن ففیه بأس. ایشون میفرماید ظاهر این روایت این است که مراد از بأس در مفهوم روایت معامله دومه. ها، یعنی این معامله دوم اشکالی نداره و اگر مختار نباشن این معامله دوم اشکال دارد. پس این بعثان در منطوق و لابعث در منطوق و فیه بعثان در مفهوم، این مربوط به معامله دومه نه معامله اول. و می تواند در این روایت نظر امام به معامله دوم باشه، بخواد بگه این معامله دوم اگر مختارن انجام میشه صحیح، اگر غیر مختار انجام میشه ناصحیح. و کارم امام به روایت اول نداره که بخواد بگه حالا که معامله دوم باطل شد پس معامله اولم باطله. اصلا کار به روایت معامله اول نداره. قرینش میدونی چیه؟ قرینش اینه که کلام اهل سنت در مورد معامله دوم بود یا اول. اونجایی که گفت ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسدون، مربوط به معامله دوم بود یا اول؟ دوم. چرا؟ چون بعدش گفت و یقولون انه ان جاء به بعد اشهر صح. اگه چند ماه بعد بیاد معامله کنه اشکال نداره. پس معامله دوم رو داره میگه اشکال نداره، معامله اول که الان انجام شد و رفت. معامله دوم اگر فعل مجلس بخواد انجام بشه اهل سنت گفتن اشکال داره، اگه چند ماه دیگه بیاد گفتن اشکال نداره. امام میفرماید نه آقا، تقدیم و تاخیر فرق نمیکنه، الان هم که انجام بشه صحیح. پس نظر مبارک امام مربوط است به معامله بگید دوم نه معامله اول. درست شد؟ ظاهر این روایت اینه. ایشون دوستان اشکالی که داره میگه اگرچه عذر میخوام، اشکالی که ما خودمون لابلای مطلب کردیم این بود که اگرچه دوستان مراد از بحث در مفهوم معامله دوم باشه، اما ایشون آخرش گفت از لا مفسد له غیره، ها باز هم معامله اولم میشه باطل. چرا؟ چون چیزی که بخواد معامله دوم رو فاسد بکنه غیر از معامله اول ما نداریم. تنها چیزی که سبب فساد معامله دوم همین معامله اوله، پس معامله اولم فاسده. دقت میکنه؟ این اشکالیه که ممکنه کسی بکنه که ما در واقع قبلا هم کردیم. شیخ دوستان جواب میده، میگه این اشکال من قبول ندارم. چرا؟ چون چیز دیگری برای فساد معامله دوم داریم. قبول نداریم که دلیل فساد معامله دوم منحصر باشه در فساد معامله اول. اگر یک کسی بگه آقا هیچ راهی برای فساد معامله دوم نیست مگر معامله اول، خب اون حرف خوبیه. اما اگر یک کسی مثل شیخ انصاری گفت آقا من راه بد نشون میدم برای فساد معامله دوم، چیزی غیر از فساد معامله اولم وجود داره و اون چیه؟ ممکنه دوستان ما بگیم فساد معامله دوم به جهت عدم اختیار تو خودمون معامله بوده. یعنی معامله دوم که امام میفرمان باطله، تو کجا میگه باطله؟ وقتی که طرف خیار نداشته باشه برای معامله دوم. همین عدم اختیار باعث میشود که بگیم معامله دوم چیه؟ باطله. ولو دوستان این عدم اختیار خارج از معامله اول شرط شده باشه، ما کار به معامله اول نداریم. لذا اگر معامله اولو کردن، بعد یه جای دیگه توی قضیه دیگر، توی معامله دیگر، یه معامله سومی شرط کرده اون بیع دوم رو و الان نسبت به این معامله دوم اختیاری ندارد، خب این معامله دوم باطل، معامله اولم صحیحه. پس گیر کار ما عدم وجود اختیاره. این عدم وجود اختیارم میتونه در ضمن معامله بگو اول شرط شده باشه، میتونه خارج از عقد اول شرط شده باشه، میتونه دلیل دیگری برای الزام وجود داشته باشه. لذا دوستان وقتی این آقا ملتزم شد به شرط در خارج عقد اول، معامله دوم عرفاً به جهت همین لزوم میگیم باطله، اما معامله اول سر جای خودش صحیحه و فاسدم نیست. پس شما نمیتوانید از این روایت فساد معامله اول رو اثبات کنید و بگید شرط فاسد مفسده عقده. این عرض کنم خدمت شما اشکال اولی که به این،
ولی ظاهرش نیست که اون اولیه داره تأثیر میذاره، ظاهرش اینه. حالا اون میشه درستش کرد،
بله، تو اینا که شرط نیست.
اصلا بحث سر اینه بود، بحث معامله دوم
باشه. اینا کدوم یکیه؟ اینا جفتشه. اینا اینجوری نیست که معامله اب نداره.
مختصش معامله دوم
چرا مختص کرد؟ چراشو ببینید دیگه، ما قرائن تو عبارت داریم. ایشون میگه تو روایت اول وقتی نگاه میکنید امام داره ریشه معامله دوم رو میزنه، میگه معامله اولتون سر جای خودش کار به اون نگیرید، معامله دومتون باطله. چرا؟ چون اهل سنت گفتن این معامله دوم باطله به خاطر اینکه اگه چند ما بعد بیاد اشکال نداره. امام هم داره میگه این باطله. فقط تنها حرفی که شما میتونید بزنید کما اینکه مستدلم زده این است که راهی برای فساد معامله دوم نداریم مگر فساد معامله اول. اینو حلش کرد شیخ، میگه آقا اینجور نیست که ما راهی برای فساد معامله دوم نداشته باشیم مگر فساد معامله اول. میتواند معامله اول صحیح باشه خارج از عقد معامله اول، اصلا توی معامله سومی این شرط شده باشه و اون شرط باعث بشه که این معامله دوم چی بشه؟ باطل بشه. این اولنش، ثانیاً شو دیگه نمیرسیم امروز. نگاه کنید، اما انا روایتین جواب از اون دو روایت دوم و سوم، فاولا به ان الظاهر من الروایت به قرینه حکایت فتوا فتوا اهل المسجد علی خلاف قول الامام علیه السلام در روایت الاولا، به قرینه اون داستان ظاهر روایت هو رجوع البس فی المفهوم الی شراء. شراء دوستان یعنی معامله بگو دوم. ها این ثبوت بس، رجوع بس به تو مفهوم به اون شراء، یعنی شراء دوباره. ولا ينحصر وجه فساده فی فساد البی، فی فساد البی یعنی معامله اول. اینجور نیست که منحصر باشد وجه فساد معامله دوم در فساد معامله اول. چرا؟ لاحتمال ان یکون من جهت عدم الاختیار فیه الناشی عن التزامه فی خارج العقد الاول، چون احتمال دارد که بوده باشد فساد معامله دوم. ضمیر یکونه رو بزنید به فساد معامله دوم. شاید فساد معامله دوم از جهت عدم اختیار در اون معامله دوم باشد، که این عدم اختیار ناشی است از التزام این معامله دوم در خارج عقد اول. چرا دوستان میگه خارج عقد اول؟ میخواد عقد اول رو چیکار کنه؟ ها صحیح نگهش داره. آخه اگه در ضمن او بود ممکن بود بگیم اونم باطله، نه خارج عقد اول این شرط شده، عقد اول سر جای خودش باقی. فان العرف لا يفرقون في الزام المشروط علی بالوفاء بالشرط بین وقوع الشرط في متن العقد او في الخارج. دوستان بزرگوار، درسته شرع تو الزام فرق میگذاره که این شرط در ضمن عقد اومده باشه یا خارج عقد. شرع میگه اگه خارج اومده باشه بگو الزام آور نیست، اگه در متن عقد اومده باشه الزام آوره. اما عرف که فرق نمیگذاره، عرف میگه اگه این شرط شده باشه الزام وجود داره. همین الزام ولو دوستان به واسطه شرط خارج عقد باشه که شارع قبولش نداره، اما عرفن الزام آوره. عرف لا یفرقون در الزام مشروط علی به وفا به شرط بین عرض کنم به وفای به شرط بین چی فرق نمیگذاره؟ بین وقوع شرط در متن عقد یا در خارج عقد. فاذا التزم به احدهما فی خارج العقد الاول کان وقوعه للزومه علیه عرفا آباری کلا نشرن، چرا؟ چون خارج عقده. فیق الا ان رزن منه، پس در واقع معامله دوم از رو رضایت نبوده فیفسد، لذا معامله دوم فاسده و این ربطی به معامله اول بگید نداره. تا برسیم به ثانی،
همون عقد مسجد هم اگر زیر سه ماه یا یک هفته بیاد دوباره بفروشه میگه معامله اول باطله، میگه معامله دوم باطله.
چرا دیگه گو اینجا به بعد اشخورن صحه،
اگر بعد از 3 ماه بیاد صحیحه، کدام معامله صحیح؟
دومی،
دومی صحیحه، اولی صحیحه،
دومی صحیحه.
حالا اگر 3 ماه بیاد توی یک هفته بعد
دومی باطل، اصلا حرف از اولی نزد آخه،
ظهور داره اولی،
برای چی میگه ظهور داره؟
چون این متصل اونه معامله
دوم متصل، متصل نیست، ربطی ندارن به هم دیگه، دو تا معامله جدا از هم. استاد درست شیخ درستش کرد، درستش کرد، ولی زوری درستش کرد.